130 3066 لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
مادر بزرگم میگفت آدم باید همیشه فکر خاصیت غذا و سلامتیش باشه. مادرم همیشه میگفت هم قیمتش خوبه هم کیفیتش. حالا میفهمم چرا 50 سال همه میگن سرکه یعنی وردا.
سرکه وردا، انتخاب سه نسل، دیروز امروز فردا. سرکه یعنی وردا.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخ یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر لیلی دل شوریدهی داشت، دل مجنون از او شورید تر بی. برعکسش هم گاهی تو بعضی از کتاب ها هست. این که آدم مهربانی دو سره داشته باشه، اگر کسی به شما مهربانی کرد، شما هم بهش مهربانی کنید. مهربانی مهربانی میاره و به قول بزرگی همه چیز در محبت است. آقا جان من، ساعت 19:39 است و از شما دعوت میکنم برنامه نقطه جوش رو بشنوید.
نقطه جوش، از 0 درجه تا 100 درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
به نام خدای خوب و مهربان. سلام، شب شما بخیر. شبتون بخیر باشه. با نسخه تازه ای از نقطه جوش همراه شما هستیم از رادیو تهران. ما در نقطه جوش پای میز گفتگو میشینیم با مسئولین و شهروندان، اما شما هم میتونین در طرح سوالات و انتخاب مهمانان این برنامه با ما همراهی کنین با دنبال کردن صفحه نقطه جوش به آدرس @ نقطه جوش نقطه FM 94. متولد 1 مهر 1341 در مشهد، در دانشگاه فردوسی مشهد موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته مکانیک سیالات شد و مقطع کارشناسی ارشد را در گرایش مهندسی صنایع به اتمام رساند. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دکترای مدیریت صنعتی، گرایش استراتژی صنعتی دارند. در کارنامه کاریش عضویت در هیئت تطبیق مصوبات در مجلس شورای اسلامی، معاونت توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران و مدیر عاملی سازمان ترافیک شهرداری تهران دیده می شود. او پیش از حضور در این مناسب جانشین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بوده و همچنین در مؤسسه تحقیقات و توسعه ناجا مدیر کل مهندسی ترافیک و فنی راهور هم بوده. در سپاه 8 سامن الائمه علیه السلام جانشین ستاد بوده. سابقه فعالیت در استانهای سمنان و مازندران را دارد. او همکنون منتخب مردم تهران در 6th دوره شورای اسلامی شهر تهران است. ما میزبان مهندس سید جعفر تشکری هاشمی هستیم. آیا آقای تشکری هاشمی، سلام عرض میکنم خدمتتون. به نقطه جوش خیلی خوش اومدین و شما رو مگه دوست داشتین یه سلام علیکی با مخاطبین عزیز انجام بدین.
متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی آقای غفاریان عزیز و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما در این برنامه هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین. یه سری اطلاعاتی من از شما خوندم که در جستجوهای اینترنتی صادقانه ما به دست آوردیم. می‌خواستم بدونم که نیاز به اصلاح داره یا نه.
خیلی متشکرم. من اونچه که در فرمایشات شما متوجه شدم، بنده هنوز فارغ التحصیل مقطع دکتری نیستم، در حال تدوین رساله هستم، بنابراین این اولین اصلاحیه که به نظرم در توضیحات جناب عالی نیاز بود.
خیلی ممنون.
و همینطور با توجه به اینکه بنده در طی سالهای دهه 60 و همینطور دهه 70 در سپاه پاسداران یگانهای مختلفی رو خدمت کردم که چون متنوع هست میخوام از این ذکر مواردش در واقع صرف نظر کنیم، ولی خب این توفیق داشتم که در دوران دفاع مقدس در کنار بسیجیان سرفراز این کشور در دوران دفاع مقدس در جبهه ها باشم و همینطور با توجه به تنوع کاری که در مجموعه سپاه و بعد در نیروی انتظامی و نهایتاً شهرداری داشتیم، بیشتر گرایشات من گرایشات فنی و کارهای تخصصی بوده.
بسیار عالی. آقا خیلی ممنون. اولش صادقانه گفتی، چون حالا موردهایی داریم به هر حال، نمیگم حالا نمیخوام بگم همه اینجوری هست، نه، ولی خیلی اصلا که مدرک هم ندارن، ولی خب ما میگیم آقای دکتر میگن جانم، ولی شما خیلی صادقانه گفتین که هنوز مدرکتون رو نگرفتین و این یک امتیاز مثبت از طرف نقطه جوش به شماست. خب آقای تشکری هاشمی، کار در سازمان حمل و نقل ترافیک رو شما ترجیح میدین یا در شورای شهر رو، کدومش بهتره؟
من احساسم بر اینه که سیاستگزاران، کسانی که میخوان تدوین قانون انجام بدن و کسانی که در حوزه تصمیمات کلان قرار هست ایفای نقش کنن، که شاید شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و حتی در سطوح عالی وزارتخونه ها کسانی بایستی مسئولیت بپذیرن که حتما لایه های پایین تر اون سازمان ها رو تجربه کرده باشن. با جوانگرایی حتما موافق هستیم، اما جوانا باید اول تجربه کار میدانی، کار اجرایی رو داشته باشن تا درک دقیقی از در واقع مسئله بتونن در ذهنشون به وجود بیارن و بعد در حوزه قانونگذاری، در حوزه سیاستگذاری ایفای نقش کنن. از اینکه تقریبا 30 سال من، یا بهتر بگم یه چیزی نزدیک به 35 سال، چون من 5 سال بعد از سن بازنشستگیم همچنان کار اجرایی میکردم، خیلی خوشحال هستم. و بعد از 35 سال کار اجرایی و مدیریت از پایین ترین سطوح و پلکانی، و خیلی هم آهسته این پلکان رو طی کردیم، و خوشحالم الان اینکه اون تجربه سالها کار اجرایی در حوزه قانونگذاری خیلی به کمکم میاد.
خب این درست، حرفا همه درست، ولی جواب سوال من نشد. معاون حمل و نقل ترافیک بودن سخت‌تره یا عضو شورای شهر تهران؟ کدومش دشواریاش بیشتره؟
بستگی به تعبیر از سختی داریم. من احساسم برای که کار اجرایی یعنی از صبح تا شب وقت گذاشتن، دائما دویدن، هرس خوردن، یک کمی دعواهای سازمانی کردن و به چالش کشیده شدن در کار اجرایی، این موضوعات رو داره. البته خودش شیرینی های ویژه خودش رو هم داره. من از اینکه به چالش کشیده می شدیم در محیط کار، هیچ موقع اینو به عنوان یک مسئله و به عنوان یک ضعف تلقی نمی کردم. ولی وقتی میخواید در حوزه قانونگذاری بشینید، بایستی یک فردی آرام و در واقع بیشتر در فضای علمی، مطالعه، بررسی اسناد، شاید با ما بعد از 35 سال کار اجرایی کردن شروع سختی داشته، ولی امروز احساس میکنم به همون اندازه کار اجرایی برام لذت بخشه، چون مشکلات رو میتونم راحت تر کشف کنم. بنابراین کدوم لذت بخشتر هست؟ شاید بتونم اینجوری برای شما اصلاح بکنم که هر کجایی که هستیم سعی میکنم اونجا برای خودم یک کار لذت بخش در واقع به وجود بیارمش، هیچ موقع از کارم احساس کدری و سختی و یا نامطلوبی نکنم.
یعنی جایی نبوده تو معاون حمل و نقل ترافیک بودن که بگین ای بابا خسته شدم دیگه، این شهر درست بشه نیست، چرا اینجوریه، چرا هر کاری میکنیم نمیشه، همچین دغدغه‌ای نداشتیم؟
واقعا اگر نخوام اغراق بکنم، به شما میگم وقتی با چالش‌های بیشتر مواجه می‌شدم برام لذت بخش‌تر بود. یعنی کاری که یک نواخ روزمره و بدون تغییر و تحول درش بود همیشه برای من یک کار کسالت آور تلقی می‌شد و به همین خاطر کارهای معمولی رو تبدیل می‌کردیم به کارهای چالش برانگیز در مسیر حل مسئله.
سخت‌ترین چالشی که داشتیم چی بوده؟
شاید اگر بخوام در حوزه حمل و نقل شهرداری تهران زمینا من یک نکته عرض بکنم، من غیر از اینکه مدیر عامل سازمان ترافیک بودم همزمان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری هم بودم، در واقع دو تا نهاد با هم یک پارچه شده بود.
درسته.
شاید یکی از اون سخت‌ترین پروژه‌ای که انجام دادیم اجرای خطوط بی‌آرتی در سطح شهر تهران بود. موقعی که ما می‌خواستیم یک خطی رو از زیر حرکت خودروها بگیریم، با وسایلی جدا بکنیم، ایستگاهایی رو در وسط خیابان بگذاریم و یک شبکه اتوبوس‌های تندرو رو اندازی بکنیم. از اصل فلسفه این کار که ما با چالش‌های زیادی مواجه بودیم و درگیری‌های زیادی رو داشتیم. این درگیری‌ها چه با نهادهای دولتی، چه بعضن با همکاران خودمون و چه بعضن با کسبه و نمیدونم برخی از ساکنین، دوران بسیار سختی رو ما در این کار گذروندیم. ولی از اون سختی‌هایی که بسیار هم شیرین بود. وقتی دیدیم این خطوط رو اندازی شد، روزانه میلیون‌ها نفر از این شبکه دارن استفاده می‌کنن و حالا چقدر براشون لذت بخشه و حالا شده مطالبه مردم. و اینکه دیدیم بعد از اجرای موفق در تهران، کلان شهرهای دیگه هم دنبال این موضوع رفتن، شاید اون خستگی‌های کار اصلا مون در رفت. ولی یکی از اون موضوعات واقعا میتونم بگم خطوط بی‌آرتی بود و البته خیلی از موضوعات دیگه. حالا متناسب با وقت جلسه در خدمتتونم.
موردی بوده که هر کاری کردین حل نشده باشه؟
من تقریبا همچین موضوعی رو سراغ ندارم. یعنی هر اون چه خواستم انجام. شورای اسلامی وقت البته با تلاش زیاد، با درگیری زیاد، با شهردار تهران واقعا مثل کوه اون موقع آقای قالیباف پشت ما بودن و حمایت‌های ایشون در اجرای پروژه‌های سخت باعث شد که اتفاقاتی بیفته که هیچگاه من به سبب اینکه بهم اختیار ندادن یا منابع ندادن همچین ادعایی نمیتونم بکنم کارم انجام نشد. ولی میتونم بگم اگر باز هم تلاش بیشتر میکردم حتما میتونستم کار بهتری انجام بدم.
بسیار عالی. گفته بودین که شیرین‌ترین خاطره دوره مدیریتتون در شهرداری تهران راه اندازی اولین سامانه ویژه معلولان و جانبازان بوده، ولی خب به نظر میرسه که عملا این سامانه یا خیلی پررنگ نیست یا به قولی میگن سامانه خاک خورده ای شده. برامون بیشتر بگین داستانش چی بوده؟
من این نکته رو عرض بکنم، شما هر چه امکان خوبی فراهم کنید ولی نگهداشت خوبی بعدش اتفاق نیفته حتما از بین میره. من به دوستان میگفتم شما بهترین ماشین ساخت اروپا بیارید ولی روغنشو به موقع عوض نکنید، لاستیکاشو باد نزنید، سوخت بهش ندید، میشه آهن پاره کنار خیابون. ولی اگه بهش رسیدگی کردید ممکنه 10 سال به شما سرویس و خدمات بده. من میدیدم معلولان عزیزمون، جانبازان عزیزمون برای رفت و آمدشون با مشکل مواجه هستن. یه روز رفتم خدمت آقای دکتر قالیباف و این مسئله ترک کردم، گفتم شهروند عادی رو براش مترو گذاشتیم، شهروند عادی اتوبوس هم براش گذاشتیم، تاکسی هم خودش سوار میشه، ماشین شخصی هم خودش راحت سوار میشه، ولی معلولان عزیز ما و جانبازان عزیز ما که مشکل حرکتی دارن متاسفانه هیچ امکانی براشون فراهم نیست و ما نتونستیم ایستگاه‌های مترومون به آسانسور، به پله برقی به طور کامل مجهز کنیم. لذا ازشون اجازه گرفتم که یک شبکه‌ای از خودروهای مخصوص معلولین رو راه اندازی کنیم. خب این اولین اقدام بود. 60 و فکر میکنم 2-3 دستگاه ون موقع خریداری کردیم، اینا رو به بالابر برقی مجهز کردیم، حدود 60 دستگاه هم اتوبوس اختصاص دادیم به این کار و این اتوبوس هم به بالابر برقی مجهز شدن. حالا امکان فراهم شد معلولین عزیزمون موضوعات آموزشیشون رو بتونن به موقع برن، کار درمانیشون رو بتونن راحت دنبال کنن و همینطور بتونن دید و بازدیدها و دوره همیای حتی این شکلی رو هم ازشون حمایت کردیم. تو بخش نرخ گذاریش من گفتم شهروند معمولی بلیط اتوبوس میده به هر کجای شهر دلش خواست میره، به اندازه یک بلیط اتوبوس نباید از معلول ما بیشتر پول بگیریم و با یک ون اختصاصی بهشون میدادیم با راننده و همه امکانات، ولی اینا به صورت به اندازه قیمت یک بلیط بیشتر هزینه نمیگرفتیم. واقعا من وقتی میدیدم معلولینمون خوشحال سواری وسایل میشن از اینکه یک اتفاق اینگونه افتاده خوشحال بودم. ولی چه اتفاقی افتاد؟ متاسفانه تو این 4 سال اخیر علارغم که ما مصوبه دوم رو هم گرفتیم و قرار بود 60 دستگاه ون دیگه اضافه کنیم، خب پیگیری نکردن برای خرید، در طول سالها برای تعمیرات این خودروها هزینه نکردن و تقریبا نیمی از این ونها به دلیل تعمیرات خوابید توی پارکینگ اتوبوس‌ها. همیشه
کی هزینه نکرده؟
شهرداری 4 سال گذشته. یعنی شهرداری در طول 4 سال گذشته هزینه نکرد برای خرید قطعات یدکی، تعمیرات و آماده سازی. نه تنها اون خریدی که ما مصوبه‌اش از شورای شهر گرفته بودیم، شورای 4 رو دارم عرض می‌کنم، و باید این اتوبوس‌ها خریداری می‌شد، آخرین روزهای کاری ما بود، این اتفاق نیفتاد، بلکه تعمیر و نگهداری هم به خوبی انجام نشد. ولی بیاری خدا سعی میکنیم که در این باز دوره 4 ساله یه روح دوباره‌ای به این سیستم ببخشیم.
بسیار راجب نکاتی که گفتم من حالا کلی سوال دارم، به موقعش ازتون میپرسم. یکی از نکات حالا یه ذره جنجال برانگیز توسعه مترو با وام بانکی بود که حالا شما انجام دادین و گفتین که این کار بزرگترین خدمت به مردمه. فکر می‌کنم حتما یک پاسخ بسیار قاطعانه داریم به اونایی که میگن مترو ساختین اما با این کار شهر رو بدهکار کردین.
خب این از اون موضوعاتیه که من به نظرم خیلی جنبه پوپولیستی داره، خیلی جنبه عوام فریبی داره این حرف. من یک مثال خیلی ساده میزنم و بعد ورود. شما فرض کنیم بهتون بگن که الان به شما یک وامی میدن با 4% و اگه وام 4% رو گرفتید میتونید کسب و کاری را بندازید که هم نیازهای معیشتی شما را بیفته و هم این که اگر این امکانو امروز نخرید فردا بایستی برید 10 برابر همین کالا رو خرید کنید و ضمناً وام 4% ممکنه دیگه بهتون ندن. شما در مقابل اگه قدرت پرداخت قسطای این وام هم داشته باشید،
4% بود
واقعا؟ آره فرض نبوده، دارم مثال میزنم. فرض به شما وام 4% میدن، میگن شما میتونید بدید یه ماشین بخرید، این ماشین رو امروز خریدید 2 سال دیگه قیمتش 10 برابر میشه، ضمناً 2 سال دیگه بهتون از این وام ها ممکنه ندن و قدرت بازپرداخت قسطش هم الان دارید، تو زندگیتون نیاز به این ماشین هم دارید. آیا تصمیم میگیرید که خودتون مقروض بکنید برای خریدن این امکان؟ ما این کارو در مورد مترو کردیم. من فقط میخوام این چند عددی که عرض میکنم به شما مستحضر باشه. بله. 1. ما مصوبات مجلس شورای اسلامی رو داشتیم، میتونستیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم و از تسهیلات ارز خارجیمون میتونستیم استفاده کنیم. اینا رو دولت مصوب کرد، شورای اقتصاد مصوب کرد و ما تونستیم این تسهیلات رو بگیریم، بخشیم از بانک ها بگیریم. خب اینا رو ما با کیلومتری 70 میلیارد تومان تا گرانترینش 220 میلیارد تومان ما مترو رو ساختیم. بعد از گذشت 4 سال الان که با شما صحبت میکنم کیلومتری 1200 میلیارد تومان تا 1500 میلیارد تومان قیمت ساخت میشه. این اولین مسئله. بعضی دوستان میگفتن شما مثلا 50000 میلیارد تومان شهر رو بدهکار کردید. هرچند عدد واقعی نبود و همون حدود 26000 میلیارد تومان بود که در سرجم بودجه شهرداری اصلا عدد محسوب نمیشه. ولی گفتم ما 220 کیلومتر مترو ساختیم. 220 تا 1200 هم نمیگیم، روندش میکنیم 1000 میلیارد تومان. 220 هزار میلیارد تومان به سرمایه های شهر اضافه کردیم، یه 20 میلیارد تومان یا به زعم بعضی از آقایون 50 هزار میلیارد تومان هم بدهکار شد. یکیش از اونا بود. شما ببینید مجموعه شهر آفتاب و شهرداری تهران ساخت، الان میگن حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان قیمتشه. اون با حدود 1000 خورده میلیارد تومان شهرداری تهران ساخت. فرض میکنیم که وام گرفته، این کار انجام داده. همیشه میگن یک بازاری موفق، همیشه میگن یک مدیر موفق اینه که بتونه از همه منابع به نحو شایسته استفاده کنه. فرض میکنیم شهرداری تهران این کار نمیکرد، میگفت منم اون مثلا 20000 میلیارد تومان بیشتر چیز نمیکنم، هزینه نمیکنم، یه فرضاً 20 کیلومتر هم شهرداری به جای 220 کیلومتر 20 کیلومتر مترو میساخت. خب امروز کی میتونست بقیه‌اشو بسازه؟
هیچ کس
نمیتونست بسازه. من میخوام به شما بگم یکی از کارهای واقعا ارزشمنده دوره مدیریت آقای دکتر قالیبا و ماها که مجری بودیم در کنار ایشون، شجاعتشون بود در این که بتونن منابع رو به خوبی جذب بکنن. اینا بشه سرمایه های ماندگار، اینا هزینه نبودن ها.
زامن کیو بردیم؟ زامن کیو بردیم؟
زامن اعتبار آقای دکتر قالیبا بود. من جالبه به شما بگم، چون کلیپی رو دیدم پخش شد، شما میدونید که همین الان ما میخوایم 630 تا واگن بخریم، دولت چین میگه بایستی 15% پیش پرداخت بدید تا ما بتونیم فاینانستون رو در واقع اپراتیو بکنیم و این LCتون رو اپراتیو بکنیم و بتونید در واقع اون قراردادتون رو عملیاتی بکنید. خب زمان آقای دکتر قالیباف نتونستن ایشون از سیستم دولتی پیش پرداخت رو بگیرن، واقعا با اقتدار و با اطمینانی که به طرف مقابل به وجود آوردن درسته. بدون پیش پرداخت تونستن این وام رو بگیرن، وام خارجی رو بگیرن. میخوام بگم مدیر باید شجاع باشه، مدیر باید ریسک پذیر باشه، مدیر باید عاقل باشه، مدیر باید بتونه کارهای بزرگ برای مردم بکنه. همین الان کیلومتر 1000 میلیارد تومانه، 5 سال دیگه اگه تو این استودیو با هم بشینیم میگم یادتون 1000 میلیارد تومان بود، اگه اون موقع انجام داده بودیم الان 5000 میلیارد تومان نمیخواست پول مترو بدیم. باید برای شهر زیر ساختاش کار کرد.
این قیمتا رو میگیم فردا یه ده پیدا نشم برام بفروشنشون بگم
خوشبختانه جای جو سوی تونلای مترو واگوناشون نمیچه حرکت بدن، هر کس بیاد کمک کنه تو راه اندازی استقبال میکنیم ازشون. ولی ببینید، من میخوام بگم مدیریت این نیست که شما نگاه کنید تو دخل چقدر پول داری، همونقدر بری خرج کنی، بعد بگی خب پول نداشتم کار نکردم.
اگه وام نمیگرفتین نمیتونستین انجام بدین؟
نه قطعا نه، چون درآمدهای شهرداری که مشخص هست. شما با اگه میخواستید پولاتون رو جمع بکنید بعد بگید پیمان کار من اینقدر تو مشتم پول دارم، حالا بیا برام به اندازه پول تو مشتم برام کار بکن. خب یه 10 20 کیلومتر میشد مثلا مترو بسازید، 200 300 تا میشد اتوبوس بخرید. ولی الان شهرداری تهران ببینید ارزش پول، اون موقع ما دلار در واقع از 1000 تومان شروع کردیم تا دلار 3000 تومان، الان با 30000 تومان برید شما هزینه کنید. هر کسی میگه اون موقع نمیکردی، خب الان مدیریت بعدی کار میکرد. من میخوام بگم مدیریت جدید هم و مدیریت 4 سال گذشته هم که به همین بهانه کار نکردن، خب میتونستن برن با همون مبلغ کار کنن. چرا کار نکردن؟ ما کار بدی کردیم، رفتیم مترو ساختیم. شما کار خوب میکردید، میساختید، شما با دلار خودتون کار میکردید. ولی میبینیم در طول 4 سال گذشته حتی 1 کیلومتر مترو به متروهای شهر اضافه نشد، یک واگن هم اضافه نشد. من نگیدم عرض میکنم چون بار حقوقی داره حرفایی که میزنم.
بله.
یک واگن هم یه واگن هم نخریدم متاسفانه برای شهر
حتی یه واگن،
حتی یک واگن،
یه اتوبوس.
چرا اتوبوس یه 13 تا خریدم، یک 100 دستگاه، ولی ما سالی 1000 دستگاه با اتوبوس به تهران میدادیم. بگذاریم، خیلی طولانی شد این قسمت.
نه طولانی نشده، میخواستم بدونم که دلیل عدم پرداخت حق و سهم چی بوده، پولی که دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باید میداده و نداده.
خب ببینید، دولت ها هم همیشه با یه محدودیت های مواجه هستن. باید رفت چانه زنی کرد در دولت، باید رفت دفاع کرد از بودجه، باید رفت درگیر شد توی کارها. ما میرفتیم همه ابعاد ممکنه رو، یعنی از صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی، از تسهیلات بانکی، چونه زدن در مجلس، چونه زدن در دولت، امکاناتی رو میگرفتیم. و از اون طرف دیگه شهرداری هم از ظرفیت‌های خودش به خوبی استفاده می‌کرد، یعنی از اینکه بتونه در واقع کارهایی که کمک به زیرساخت شهر می‌کنه رو سرمایه‌گذار بیاره و سرمایه‌گذارا بخشی از نیازهای شهر رو تامین بکنن. بنابراین اگر این کارها هر مدیریتی انجام بده میتونه موفق بشه. من همین چند روز پیش اعلام کردم بودجه‌ای که برای 1401 برای توسعه برای شهر تهران در نظر گرفتن واقعا بودجه ناچیزیه، تقریبا با صفر تفاوت زیادی نداره. خب مشخصه که این شکلی نمیشه شهر رو اداره کرد، پس بنابراین باید ما حرفمونو بزنیم، باید توی نهادهای مختلف بریم. همین امروز بعد از ظهر ما در مجلس شورای اسلامی جلسه گذاشتیم با فراکسیون مدیریت شهری، با کمیسیون‌های مجلس در هم امروز و هم روزهای آینده بریم و دفاع بکنیم از وضعیت شهر تهران. این که بگیم خب حالا دولت پیشنهاد نداد، مجلس هم تصویب نکرد، ما هم نمیتونیم کاری بکنیم. خب این که نیاز نبود ما رو بیارن، که نیاز نبود این همه حشم و کشم توی مدیریت شهری و دولت و غیره باشن، بود آدمایی بیان که بتونن از پس این مشکلات بر بیان. ما همه توانمون و یه رقابت اینجا مثل یک، حالا عبارت خوبی نیست به کار میبرم، ولی اینجا مثل یک میدان نبرده، متنه نبرده با دشمن، میدان کشتی دوستانه هست، با هم بحث میکنیم، با هم مجادله میکنیم، ولی در یه فضای دوستانه، دوتا رفیق، ولی دوتا رفیق کوتاه نمیان برای حل مسئله شهر و مشکلات مردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم. به هر حال حرفتون نمونه بارز حق گرفتنیه بودش که باید بریم حقمون رو بگیریم. ظاهرا در دوره قبلی این اتفاق نیفتاد، دوره قبلی حالا بگیم
یه مقداری باید تلاش بیشتری میشد.
امیدوار باشیم به این دوره.
ما همه تلاشمون رو در این جهت میکنیم و مطمئنم اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
حمایت هم مجلس آقای قالیباف رو داریم،
هم شخص آقای قالیباف، هم نماینده تعدادی از اعضای سابق شورای شهر تهران الان نمایندگان مجلس هستن، درک میکنن. آقای دنیامانی، آقای اقبال شاکری، آقای پیرهادی، این دوستان به خوبی درک میکنن مسائل شهر تهران و البته از شهرهای دیگه کشور. و همینطور دولت هم دولت مردمیه، دولت حرفش و شعارش اینه که اومده در خدمت به مردم. هیچ خدمتی امروز بالاتر به مردم از این که ما بخوایم هزینه های زندگی مردم رو کاهش بدیم نیست.
آقای قالیباف همچنان دغدغه شهرداری تهران و شهر تهران رو داره یا نه؟
دغدغش بیشتر شده، فقط تهران رو نداره،
چرا بودجه کم
کشور رو داره؟
چرا بودجه پس کم تصویب شده؟
بودجه هنوز تصویب نشده. دولت فعلا به مجلس پیشنهاد داده. حالا باید بره تو مجلس. البته مجلس هر فرد یک رأی داره، ولی باید از حداکثر نفوذ استفاده بشه. و امیدوار هستیم که دوستانمون در مجلس بتونن کمک کنن، هم بودجه اصلاح بشه و هم از سایر ظرفیت‌های قانونی ما بتونیم استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم. یه فاصله میگیریم، سوال‌های ما همچنان ادامه داره. از آقای مهندس تشکری هاشمی. خب آقای تشکری هاشمی، شما یه جایی ابراز کرده بودین که بیشترین توجه شما در شورای شهر ششم توجه به اقشار ضعیف و کم برخوردار در حمل و نقل شهری خواهد بود. در این مورد چه کارهایی انجام دادی؟
اولین اقداماتی که در شورا انجام دادیم طرحی بود که به تصویب رسید. در این طرح شهرداری تهران رو ملزم کردیم در همین 3-4 ماه پایان سال 200 دستگاه اتوبوس خریداری بکنه، 600 دستگاه اتوبوسی که به خاطر تعمیرات توی پارکینگ ها خوابیده بود کار اوورهال و تعمیراتشون رو انجام بدن. چون ظرفیت بازسازی واگن هامون محدود بود، 67 واگن رو موظف کردیم که کار اوورهالش رو انجام بدن در شهرداری تهران. این در بخش در واقع مترو و اتوبوس به عنوان اقدامات ضربتی. بله. در اصلاحیه بودجه‌ای که شهردار تهران به شورا داده بودن و تقاضا کرده بودن با توجه به غیر واقعی بودن مبلغ بودجه سال 1400 این مبلغ کم بشه، ولی حالا مبلغ اندکی ازش کم شد، ولی در اونجا یک بند آورد که بایستی 5000 میلیارد تومان از بودجه سال 1400 رو در صورت تحقق و یا به صورت تهاتر به توسعه نیازمندی های مترو و اتوبوس رانی اختصاص بدن. خب اقدامات دیگری هم باز در همین خصوص انجام شد، از جمله افزایش مبلغ خرید ونهای مخصوص معلولین رو در دستور کار قرار دادیم و این مبلغش رو افزایش دادیم چون قیمت خود را بالاتر رفته بود و بتونن تعداد بیشتری رو شهرداری تهران خریداری کنه. و البته پیگیری هایی که داشتیم در این مدت چندین ایستگاه مترو که در مراحل پایانیش بود اینها رو سریعتر تمام بکنن که تا الان فکر میکنم 3-4 ایستگاه رو تو همین مدت اخیر تونستن به بهره برداری برسونن. الان هم اولویت اصلیمون گذاشتیم ایستگاهی که با حداقل هزینه میتونیم سریع در اختیار مردم قرار بدیم، اینا هم در اولویت باشن.
آقا عملکرد شورای شهر پنجم و حالا تو صحبت هایی که انجام دادین، حالا هم اینجا هم جای دیگه، در هیچ بخشی موفق ندونستین. خب بدونم دلیلش چی بوده، اصلا چه ارزیابی شما رو به این نتیجه رسونده که موفق نبودن اصلا؟
ببین ما باید با کارنامه بسنجیم. اگه بر اساس صحبت ها باشه خب همه حرف بلدن بزنن، ما هم ممکنه خیلی حرفا بزنیم، ولی بعد در کارنامه ما، شما اول من پرسید چه کاری کردید، من نگفتم که مثلا تو جلسات داشتیم سخنرانی کردیم، با کی رفتیم صحبت کردیم. برای گذشته البته، برای آینده بله باید بگیم کارا میخوایم بکنیم، ولی برای گذشته گفتیم کارا انجام دادیم. شورای پنجم کارنامهش مشخص بود. من 3-4 قلمی که به شما میگم در حوزه تخصصی خودم که حمل و نقل هست رو میخوام بگم. در این دوره 1 کیلومتر به خطوط فعلی اضافه نشد. 2 در این دوره 1 ایستگاه 0-100 ساخته نشد. البته به میزان کمی درصدهایی بعضی ایستگاها کار شد، مثلا فرض کنید 70% بود کردن 90%، 80% بود کردن 85% و الی آخر. 1 واگن قرارداد خرید و خرید در واقع انجام نشد. اتوبوس به جز 13 دستگاه که یه شرکت ایرانی در انباراش داشت که خرید کردن و 120 دستگاه، من جمله قبلی من اصلاح میکنم، گفتم 100 دستگاه اشتباه گفتم، 120 دستگاه اتوبوسی که خریداری کردن تکابین و 130 دستگاه مینیبوس که برای شهر تهران خریداری کردن. البته من مینیبوس رو شوخی میدونم برای حل مسئله ترافیک تهران، ولی برشک خریداری کردن، نباید ما از حق بگذریم و اینا رو باید بگیم. اما همه اینا رو هم دیگه تقریبا میشه گفت که یه قاشق ماست توی دریا بود.
یه منطقه رو هم جواب نمیده که
اصلا نمیتونستیم بگیم اینا اتفاقات بزرگی هستن. ما در گذشته برشکل یه مقایسه میخوایم بکنیم راجع به نشدنی ها و راجع به کارهایی که نشده نمیخوایم مقایسه کنیم. ما در دوره آقای قالیباف 12 سال ایشون در شهرداری تهران بودن، 220 کیلومتر مترو ساخته شد. اگه بخوام از روز اولی که اومدن تا روز آخری که رفتن، چون میدونی وقتی یه کاری میخوای شروع کنی تا یه چرخ به حرکت در میاد معمولا توی 6 ماه اول، نمیدونم 10 ماه اول خیلی کارش نمیتونه شتاب بگیره. ولی به هر شکلی همون روز اول رو خواهیم حساب کنیم تا روز آخری که رفتن، در طول این مدت آقای قالیباف تونست 220 کیلومتر مترو بسازه و از 79 تای موجود رو به 300 کیلومتر برسونن. ایشون تونست متوسط سالی 700-800 اتوبوس متوسط به اتوبوس‌های تهران اضافه کنه. برای اولین بار اتوبوس‌های با کیفیت بالا و خطوط BRT رو در این دوره ایشون راه‌اندازی کرد. ما تقریبا تحقیقا 198 کیلومتر خط BRT در تهران داریم.